حکومتی به مردم افغانستان تعلق داره. مردم این حکومت یا مستقیما خود و یا از طریق نمایندگانشان تعمیل میکنه. وقتی مردم زعیم سیاسی شان رئیس جمهور خودشان انتخاب کرد، پارلمان اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولایتی اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولسوالی اینا انتخاب کرد و سایر بوستای انتخاباتی را که در قانون پیش بینی شده از طرف اجرا انتخاب شد، در واقع همین انتخاب شدن زعیم این زمینه را مساعد می‌سازد که عملکرد از اینا را باید اینا کنترل کنند تا یک کسی را که با کسی که اینا رای دادن اینا مطابق همو وعده‌ای که در زمان مبارزات کمپانی به مردم دادن مطابق وجود عمل میکنه نمیکنه. اگر در جامعه که حق آزادی بیان وجود داشته باشه اینمی مسئله کنترل عملکرد مسئولین پست‌های دولتی که در نتیجه انتخابات مردم قدرت گرفتن یا اشغال وظیفه کردن اونا دقیق کنترل شده میتونه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه میگیریم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و آزادی بیان هم از موضوع مورد بحث ما. آقای احمد زی، نبود حق آزادی بیان در زندگی اجتماعی چی مشکلات را در قبال خواهد داشت؟
بدون شک من قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر احیانا در کشور ما آزادی بیان وجود نداشته باشد، بسیاری موارد مورد کتمان قرار میگیرد. اگر ما به نشرات همین رسانه خود رادیو آزادی، رادیوهای دیگه که در کابل و یا سایر ولایت افغانستان نشرات داره، ما میبینیم که در هر کدام بعضا پروگرام هایی داره که مستقیما با مردم در تماس است و مردم نظر خود در رابطه با عملکردهای ارگان های مشخص دولتی میده. این چقدر مؤثریت داره که در بسیاری موارد مراجع دولتی را مجبور میسازه که اونها قانون پذیر باشه، اونها از تخلفات جلوگیری کنه، اگر نکنه یا حق آزادی بیان وجود نداشته باشه و رسانه وجود نداشته باشه، بدون شک زمینه سوء استفاده را برای مسئولین دولتی بسیار وسیع مساعد می‌سازد که موجودیت حق آزادی و موجودیت رسانه در جامعه خوشبختانه صلاحیت‌های بدون قید شرط مسئولین ادارات دولتی را موجود می‌سازد و آنها را متقاعد به می‌سازد که اونها خودشان هم قانونمند باشند و اعمالشان در مطابقت با قانون قرار گیرد.
در اخیر احمدزای صاحب، میشه بر ما بگوین که با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، شما آزادی بیان را در این کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
این مسئله است که با تمام مردم افغانستان مثل آینه واره روشن است که با صدها رادیو و با صدها تلویزیون و با انواع روزنامه ها در تمام ولایت کشور روزنامه با چاپ میرسن. موجودیت از این می رسانه ها در واقع خودش یک تضمین است برای تامین برای موجودیت حق آزادی که ما روزانه هر روز از طریق رادیو و تلویزیون نظرات هموطنان خود میشنویم که اونها در رابطه با کارکرد پارلمان، در رابطه با کارکرد ارگان های سلاسی دولت، در رابطه با کارکرد قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه، بدون از اینکه مورد سانسور قرار بگیرن یا بدون از اینکه کلام میراث داشته باشن نظر و فکر خود آزادانه بیان میکنن. حتی در بسیاری موارد با استفاده از ذمی حق اداری محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زمینی از این مساعد میسازه که در جاهایی که نقض حقوق بشری صورت گرفته و وقت ما از طریق رسانه آگاهی پیدا میکنیم، نقض حقوق بشری را بررسی میکنیم و بعد از مستندسازی به عرض اعادی حق قربانی او را به مراجع مربوطه موال میسازیم. ما در این مورد بسیار مثالهایی داریم که از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق رسانه ها از بعضی نقض های خبر شدیم که اون نقض ها سبب شده که یک حق مشخص یا چندین حق یک متن ما را سلب کرده باشه. این برای ما یاری میرساند با معاونت و حمایت قربانیان حقوق بشری. این به مردم افغانستان این زمینه را مساعد میسازد که که از طریق اینمی رسانه ها در بسیاری موارد هویت مجرمین و در بسیاری موارد عملکردهای جرمی که صورت گرفته افشا میشه و با زمینه را برای ارگان های کشفی مسائل میسازه تا اونا در قسمت گرفتاری فاعلین رو اقدام کنه و در واقع یک نوع تدابیر وقایوی غیر مستقیم است برای جلوگیری و یا برای محدود کردن اعمال کسانی که دست به جرایم میزنه.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات بشری دیگر در این برنامه قرار میگیرم. خدا نگهدار.
الهام بخش
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن،
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلال صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید و برنامه خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه خواستیم پل حسن خان را به معرفی بگیریم که حسن خان کی بود و این پل در کجا موقعیت دارد و چرا این پل را به این اسم مسمی ساختند. در پی مطلب داریم در مورد شال، یکی از پوشاک های عنعنوی افغان ها. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در شهر کابل پل های متعدد برای رفع مشکلات مردم از جاهایی که رفت و آمد ناممکن بود ساخته شده است که در برنامه های گذشته از شماری از آنها و ضرورت ها و اسمایشان یادهای کردیم. اما در این برنامه باز هم یکی از این پل ها که پل حسن خان است با معرفی میگیریم. پل حسن خان در قسمت چهلستون واقع گردید است. قلعه نیز با نام حسن خان در این منطقه یاد می شود. گفته می شود که حسن خان یکی از منصبداران سابقه دار زمان امیر عبدالرحمن خان و از متنفذین قومش بود، این پل را اعمار نمود. پوهند رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد موقعیت پل حسن خان چنین معلومات می دهد.
بالای دریای کابل که عبارت از دریای کوکچا که از پغمان آمده و دریای خودی رشخور تیر شده و دیگر دریای لوگر که هم ای متعلق به دریای کابل میشه و که ای ساحات کابل آبیاری میکردن. پلها را برای دریای جور شده که تعداد اونا بسیار زیاد هستن. از جمله اینمی پلها که پل بسیار مشهور هستن که ای پل در حصه باغ چلچتون و قصر چلچتون به طرف غربشه هم سرکی که تا دوغابات رفته و از دوغابات بعد به طرف دلامان تعداد پیدا میکنه. اینمی پول موقعیت داره که نزدیک قلعه نوبرجا هستن، چون این پول بنامه پول قلعه حسن خان شهرت داره. طوری که معلوم هستن خود چاردیهی که چار قریه هستن، یکی از قلعه اونا قلعه بود که انتصاب پیدا میکنه به حسن خان.
پل حسن خان در گذشته به شکل بسیار ابتداییش ساخته شده بود و مطابق عصر و زمان از چوب‌های مستحکم و تنها برای عبور افراد بود که وسایط نقلیه از آن رفت و آمد نداشت. عبدالحفیظ باشنده سابقه دار منطقه قلعه حسن خان شهر کابل درباره اعمار پل حسن خان توضیح می‌دهد.
پل حسن خان در زمانهای سابق وقتی که سرک خامه بود، یک پل خامه بود بر رفت آمد مردم و اهالی منطقه جور شده بود. اضافه تر از 100 سال باشه که رفت آمد در این مسیر بود. در سالهای 46 و 47 پل پخته در اوج اعمار شد. ایره به خاطر پل حسن خان میگن که در همین منطقه یک شخص به نام مدیر محمد حسن خان که در زمان امیر عبدالرحمن خان کارمند دولت او زمان بود و در محبس این وظیفه داشت. در زمان های سابق وقتی کسی از کار تقاعد میکرد یا برکنار میشد، دیگر چیز نبوده که دولت برش یک مقدار زمین میداد که زندگی خود بسر بره. برای مدیر محمد حسن خان در امی ساحه که دریای کابل از چلستون میگذره در حدود بوده 100-150 جریب زمین داد و به این خاطر این پل همو زمان اعمار شد به نام پل محمد حسن خان یاد میشه، که فعلا هم باز اولاده از او که نواسایش است در همو منطقه هستن زندگی میکنن و تا با امروز این پل به نام پل محمد حسن خان یاد میشه.
باید گفت با وجودی که حسن خان با اعمار پل خدمت بزرگی به مردمش روا داشته بود، عده او را با اسم مستعار دیگر یاد می کردند، چون می دانستند حسن خان یک شخص قوی هیکل و صادق و سرشناس است، ولی در کار و بار دفتریش ترقی نکرده بود، که به همین علت عوام وی را به نام حسن گوساله یاد می کردند. باز هم آقای نریوال در مورد پل حسن خان که چرا عوام پل را به نام دیگر یاد می کنند می گوید.
حسن خان این یک سرمنصب بودن، رتبه اولش جنرالی بودن که همون وقت با جگلن تصادی بود، بعد از یک کرنلی را گرفت و اندیوالای اونا به جنرالی رسید، چون اونا متاثر بودن به مو خطر که چرا اندیوالای ما به رتبه بلند رسید و ما به رتبه جنرالی نمی رسیم. تقریبا در حالت استراب و بسیار نخوشی قرار داشتم. به هر ترتیب یکی از روزا به امیر خود گفتن که چرا ما جنرالی نمی گیریم. اونا گفتن که تو علم حسن گوساله هستی، چون این نام به ادبیات خوب نیستن، به مو خطر پول به نام قلعه حسن خان شهرت داره و ضمناً به قسم عموم به نام پول چلستون شهرت داره.
اسدالله پرفیض یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان از این نوع القاب مردم اظهار نارضایتی نموده میگوید.
پل حسن خان که میان مردم عوام یک پسوند برازو دادن، من اتا را گفتم میتونم که حتی همی فامیلش اولادای ازی در این مورد اعتراض هم کرده بودن و حال در عرف رسمی به نام پل حسن خان یاد میشه، نباید همی پسوند که مردم برازی دادن در زبانها باشه.
نگفتن نماند که امروزه پلهای زیاده اند که در شهر کابل به چشم میخورد و اکثر آن به صورت پخته و کانکریتی اعمار شده است، اما پلهای محدود برای اشخاص پیاده رو در نظر گرفته شده که دارای ظرفیت کم بوده و در برخ حساس دریاها ساخته شده است که برای آبری سهولت آورده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، شال یکی از پوشاک های سنتی افغان هاست که در این قسمت برنامه در مورد شال و اینکه صنعت شال بافی در چه وضعیت قرار دارد گزارش را تقدیم می کنیم. شنونده های عزیز، شال یکی از پوشاک های عنعنوی افغان هاست که تقریبا در سرتاسر افغانستان پوشیدن آن معمول می باشد. گفته می شود شال بافی هنر و صنعت بومی شهر هرات و شماره از ولایت افغانستان است که در گذشته شال های ابریشمین با وسایل بسیار قدیمی بافته می شد و امروز بنابر نبود فارم های پیله ابریشم، تولید شال و امثال صنایع ابریشمی در حال رکود است. اما شال هایی که در موسم سرما پوشیدن آن رواج دارد از قبیل شال های پشمی و مرینه اند و شالی که بر سر عروس می اندازند انواع شال های قیمتی و مرغوب را در بر می گیرد که این رسم از گذشته ها مانده است. کریمه کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد شالی که در عروسی ها بالای عروس می اندازند می گوید.
از قدیم رسم و رواج است در افغانستان که همیشه سر عروسا شال مندازند که شال عموما شالای ابریشمی یا بنارسی استفاده میکنند که زن که نیکبخت است، زن که مثلا پر اولاد است، میگه سر عروس شال پرده که هم نیکبختیش به عروس هم اثر کنه، این یک فال نیک بر عروسای خود میگیرند. این شال همیشه پیش خود عروسا نگاه میکنند که یک تبرکی واره عروسا را که پایوازی میکنند، در پایوازی عموما شال میبرند و سر پای خود مندازند تا صاحب یک اولادم شوه و شال استفاده میکنند.
سابق شال را یک چیز حتمی پنداشته و مخصوصا خانم ها مطابق سن و سالشان شال را میگرفتند و رسم بود که شال را بر شانه و یا به سر نمایند که عده مردم اکنون هم شال را پسندیده و به اصطلاح پوشیدن شال سنگینی و شخصیتشان را برازنده تر میسازد. خانم معصومه باشنده شهر کابل در مورد استفاده و نوعیت شال نکات را یادآور میشود.
در سرصفه داگه شالای کلان گفتگی نیست، ماشینی است، بازاری است، کلان کلان مردم شال سرم نه، جوان ها شالی روشن یک ذره خوب شین سر مکنن، بازیان پشمی قصر نمونه. سابقه که شالای مرینهی بود، اولین مرینهی گمشته یک شالای نازک نازک برامده، از سابق شالی مرینهی استفاده مکن آراسا دیگه این آلی مثلا شالای عرقم برامده آلی مردم استفاده مونه، چادرم خوبه، شالم پرده پوشم، خدا مگه به پرده نکنه، شال بسیار خوب چیز است.
باید گفت در برخی جاها شالهای مردانه هم موجود است که بیشتر در زمستان کار گرفته می شود و سابق شالهای پشمی توسط دست بافته می شد، ولی در جاهای شالهای پشمی ماشینی مروج می باشد که امروزه به پتونیس شهرت دارد. آقای میناناک نویسنده افغان در مورد شال مردانه می گوید:
شال اصلا زیادتر مردم به یک بادگی خود توفه می داد، بعد از او سری اسب خود زیادتر مردم می داد که مقبول معلوم شد و اولادای خود که سنت می کرد و می برد با زیارت باز سری اسب شال می داد. مگر شال بسیار یک سنگین چیزی بود که مردم در گردان خود می داد، زیادتر جوانای کار می کرد، شال مردانه بود و زیادتر شالا که عروسات می داد و یا با قسم توفه زیاده برای مردم میاره. شال شملدار بود، مردانه بود، ولی که جایش پتو گرفته او شالان نیست و سابق بود زمستان بسیار سرد بود و زیادتر مردم که او در او وقتا شال میپوشید و شال پشمی بود طبعا به خاطر سردی میپوشید.
شال بافی صنعت دیرینه‌ای که با وجود تلاش دست‌های هنرمند نفس‌های اخیر خود را می‌کشد. تعداد انگشت شمار از شال بافان هرات که تا اکنون به کار خود ادامه می‌دهند می‌گویند با وسایل بسیار قدیمی بافندگی که از پدران و نیاکانشان به ارث برده‌اند دستمال و شال‌های تزئینی را تولید می‌کنند. سید محی‌الدین هاشمی باشنده شهر هرات به عواملی که باعث کمرنگ شدن صنعت شال بافی شده است اشاره می‌کند.
در شهر هرات سابق سنت شال بافی بسیار رواج داشت و مردم شال بافی میکردن، از یک پیسه میگرفتن، در بازار عرضه میکردن، مردم هم راضی بودن. از در شهر هرات یک بازاری است به نام بازار شال بافی. مگر جنگ های آخر در افغانستان به خصوص در شهر هرات که در اونجا کرم پیله پرورش میشد، این جنگ های آخر همو گپا را از بین برده که مثلا زیادتر غذای هم کرم پیله از درخت های توت بود، همو درخت های توت از بین رفته که اینا نمیتونن که همه کرم پیله را در اونجا پرورش بتن. یک تاثیر دیگه که مواد بی کیفیت دیگه از خارج جای شال بافی را گرفته که از ایران از دیگه کشورا میاد، مردم کمتر توجه میکنن. شالای بسیار خوبی بود که ابروشم بود، دستمالای ابروشمی بود، لنگی های ابروشمی بود، شالای ابروشمی بود و بخصوص کسی که بچه و دختر جوان خود را رسی میکرد باز میرفت در مورد یک شال بافی فرمایش میداد که باز یک شالای مخصوص خوبتر دیگه بود، باز اون را تهیه میکردن و دسترشون قرار میدادن. حال سنت هست کمتر است، نسبت به سابق کمتر است.
قابل ذکر است بگوییم شال نه تنها پوشاک مردم افغانستان و منطقه است، بلکه در اکثر کشورهای دنیا مروج بوده و به انواع متفاوت یافت می گردد که شال در هوای سرد بر علاوه زیباییش بدن را گرم هم می نماید.
شان می روخل چی
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
بسم الله جانم، خیالی بسم الله جانم.